أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله که امروز میخواییم تحقیم سلام علیکم میخواییم تحقیم بکنیم و البته اختصار باز هم بحث عدم اجتهاد در ضروریات دین هست. در ضروریات مجالی برای اجتهاد نیست. این مسئله را آقایون در فقه متعرض شدند در باب تقلید. مثلا حالا این متن قربه جلوی من هست، العورت الوثقا، همون ابتدایش که الاجتهاد و تقلید، مسئله ششم اینطور دارد که فی الضروریات لا حاجت الى تقلید که وجوب الصلاة و صوم و نحمه ما. در ضروریات نیاز به تقلید نیست، مثل وجوب صلاة و صوم و امثال این ها. و کذا فی الیقینیات، در یقینیات هم نیاز به اجتهاد نیست، نیاز به تقلید نیست. اذا حصل له الیقین، در صورتی که برای مکلف یقین حاصل بشه. و فی غیره ما، غیر از ضروریات و یقینیات، یجب التقلید ان لم یکن مجتهدا اذا لم یمکن الاحتیاط. در غیر ضروریات و یقینیات تقلید واجب است در صورتی که مجتهد نیست، البته اذا لم یمکن الاحتیاط، در صورتی که احتیاط ممکن نباشه. و این امکنه، اما اگر احتیاط ممکن باشد، تخیر بینه و بین التقلید، مخیر است بین احتیاط و تقلید. خب این مسئله رو جناب صاحب القربه متعرض شدن. آیه دیگه هم در ذیل این در ابحاث فقهیه شون متعرض بحث ضروریات شدن، لکن به نظر میاد که اونچنان که جناب سید بحث روی تقلید برده، ضروریات لا حاجت الى تقلید، بهتر بود که اصلا از اجتهاد شروع میکردن. ببینید مدار اجتهاده. درست است که ما ابدال رو مطرح میکنیم، میگیم اما اجتهاد اما تقلید اما احتیاط، مثلا تقدم سه حالت رو میگیم، یا این است که شما اجتهادن مسائل به دست میارید، یا تقلیدن و یا احتیاطاً بالاخره عمل میکنید. اما مدار اجتهاده. چرا؟ به جهتی که شما اگر تقلید میخواید بکنید، از کی میخواید تقلید کنید؟ از مجتهد. اگر میخواید احتیاط بکنید، این احتیاط بعد مثلا اینکه بین آراء چه کسانی است؟ بین آراء مجتهدی. احتیاط هم همینه دیگه، احتیاط هم بین آراء مجتهدینه. پس مدار اجتهاد، یا شما مجتهدی، یا از مجتهدی تقلید میکنید، یا احتیاط میکنید میان آراء مجتهدین. پس همش به اجتهاد برمیگرده. ما در تمام این موارد به اجتهاد برمیگردیم. در عصر غیبت که این مطلب واضحه، در عصر ظهور معصومین هم فی الجمله اجتهاد و استنباط بوده. البته ما اینقدر نیازی که امروز داریم اون زمان نداشتیم، واضحه، اما فی الجمله این مطلب بود. پس لازم است که این مطلب از اجتهاد شروع بکنن و از اجتهاد محصول آغاز بکنن. وقتی در اجتهاد گفتیم در ضروریات اجتهاد نیست، خب دیگه به تبع او تقلید هم نیست، هیچ، همین رو میره کنار. هر مثلا چون که احتیاط هم دیگه معنا ندارد و همین رو میره کنار. دقت میکنی ریشه رو باید مطرح کرد. فلذا ما این بحث رو تو اجتهاد بردیم و تو اونجا مطرح میکنیم. الا انه که آیا این بحث خیلی زیادی میخواد؟ ما میگیم نه، این مطلبی است که تصورش به تصدیق منجر میشه. اگر ما تصور صحیحی از بفرمایید که هم اجتهاد داشته باشیم و هم از ضروریات داشته باشیم، اون تصور به تصدیق منجر میشه. هر کسی میتونه تصدیق بکند که در ضروریات اجتهاد جا نداره. دیروز یه عبارتی رو از یک کتاب منطقی براتون خوندیم، حالا اون رو دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، ولی اجمال قصه این هست که در منطق، در علم منطق، علم رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق، و بعد میگن هم تصور و هم تصدیق میتواند ضروری باشد، میتواند نظری باشد. به ضروری بدیهی هم میگن، به نظری کسبی هم میگن.
محضر مبارکتون که. پس در واقع ضروری و نظری اینها دو تا وصف هستن، یا بگیم دو قسم هستن برای علم. علمم عام است، تصور و تصدیق. محضر مبارکتون که. خب
تو این ادبیات منطق که به معنای ضروری و نظری رو که مشتری ما همین رو
استفاده
بدیهی و همین میدونیم
خب
وقتی فرمودید که ضروری در شریعت نیستی،
حالا اونا ایشون میرسیم بشه حالا از محضرتون که فعلا تا اینجا شد خب حالا در واقع ضروری بودن و نظری بودن، اینها دارن به درجه ای از وضوح علم، درجه ای از وضوح اون تصور و تصدیق اشاره میکنه. اگر اینقدر این درجه وضوح بالا باشد، درجه وضوح یک علم، حالا در اصل در تصورات هم راه دارد، حالا ما در تصدیقات و در گزاره ها مثلا مطرح بکنیم چون بیشتر با این سر کار داریم، در قضایا، در گزاره ها، در تصدیقات اینجا بیشتر سر کار داریم، در تصورات هم راه دارد، در مفاهیم و تصورات هم هست، اما اینجا ما بیشتر سر کار داریم. مرتبطیم یه گزاره علمی، یه قضیه علمی اینقدر واضحه، اینقدر روشنه که این نیازمند استدلال نیست، واضح واضح بدیهی هست. عرفم خواهد بین که اگر اینطور باشه میگیم از ضروریات، از بدیهیات، نیازمند استدلال نیست، نیازمند کسب نیست، نیازمند تتلمز نیست، تأمل نمیخواد، هر کسی متوجه میشه. بله ممکنه که شخص تنبه و توجه نداشته باشه، اما اگر تنبه و توجه پیدا بکنه میفهمه این نیازمند این نیست که حالا درسی پیش کسی بخونه. اما اگر نه، نیازمند استدلال باشه، نیازمند یادگیری باشه، نیازمند کسب باشه، این میشه از علوم نظری. هر محضر مبارکتون که. خب این تقسیم که واضح هست، تقسیم منطقیه، طبیعی است که همین تقسیم در فلسفه هم مطرح باشد، اینم که واضحه دیگه، حالا در علوم عقلی هست، در علم کلام به همین ترتیب، در علم کلام اونجا عقاید رو تقسیم میکنن، عقاید رو تقسیم میکنن و دقیقا همین تقسیم در اونجا هم به کار میرود. در فقه و شریعه هم ما از همین تقسیم استفاده میکنیم، در فقه و شریعه هم همین تقسیم به همین صورت آمده است و تفاوتی ندارد. این مدخل ضروری رو در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام اونجا اگر ببینید، اون بحث رو مطرح کرده است که اصطلاح ضروری در فقه و منطق یکسان است. اونجا این بحث رو دارد، خدا رحمت مرحوم هاشمی شاهرودی، اون فرهنگ فقه که زیر نظر ایشون تدوین شد، اونجا این رو دارد. از منظرتون که شاید حالا واضح هم هست. یا حالا یه گام جلوتر بریم، اصلا ما بگیم خود این تقسیم علم و تقسیم مسائل علم به ضروری و نظری اصلا خودش بدیهیه، خودش ضروریه. یعنی اگر انسان توجه بکنه، تنبه پیدا بکنه، هر کسی اینو میفهمه، تصدیق میکنه، درست میگی، بله حق با شماست. یعنی بعضی از مسائل علم هست که انسان نیازمند استدلاله تا بفهمه، بعضی اینطور نیست، استدلال نمیخواد، واضحه، اینقدر واضحه که کسی استدلال نمیخواد. در محضر مبارکتون که لذا این میشهاد که ضروری. میخوام بگم چه بسا خود این تقسیم را که تقسیم ثنائی هست، تقسیم دوگانه هست، ما خود اینو ضروری و بدیهی بدانیم، لعل اینطور باشد و در این جهت اشکالی وجود نداشته باشه. پس فرقی نمی کند این علم کدام علمه، میخواد ریاضیات باشه، میخواد فلسفه باشه، میخواد از محضرتون که علم کلام باشه، عقاید باشه، میخواد فقه باشه، هر جا باشد چنین چیزی مطرحه. خب حالا بر این که یه مسئله، یک حکمی، حکم فقهی ضروری باشد یا نباشد، کما این که مستحضرید، احکامی مترتبه. از اون احکامی که مترتب هست همین هستش که منکر ضروری دین آیا کافر و مرتد حساب میشود یا نه. اگر مرتد حساب میشود در چه شرایطی، تحت چه شرایطی منکر ضروری دین این مرتد حساب میشه؟ قائل میدونن مستحضرید دیگه، مثلا میگن منکر ضروری دین در صورتی که انکار، سر از انکار اصل شریعت یا رسول الله صلی الله علیه و آله اینا مثلا سر از اونجاها در بیاره، مثلا این بفرمایید که مرتد حساب میشود و چیزهای از این قبیل. حالا اون دیگه بحثایی است که در فقه باید مطرح شه، ما که بحث فقه اینجا نداریم که خود اونا رو مطرح کنیم. اونی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم به بحث خود امت مربوط میشه. یکی از احکام مترتب بر ضروریات اونم بحث مسئله عدم اجتهاد هست که بگیم در ضروریات اجتهاد راه نداره. خب اما حضرتون که پس این واضح شد، عرض کردیم این امریز که تصورش به تصدیق منجر میشه، بیان کردیم تصورشو تا به تصدیق برسیم. خب ضروریات به سه دسته تقسیم میشه. حالا ما به فقه خودم جای دیگه کار نداریم، تو فقه خودم، تو فقه ضروریات رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. یکی ضرورت الدین یا ضروری الدین یا بگیم ضروریات الدینیه، ضروری دین یا ضرورت الدین. هر مذهبتون که یعنی چی؟ یعنی از ضروری و عند المسلمین، از ضروری و عند المسلمین، مطلبی که در نزد عموم مسلمین ضروریه، بدیهیه. هر مذهب مبارکتون که این امر مذهب آجا شما آمد نورانی شده اصلا اینجا چجوریه؟ حس نکردید شما اومد یه نوری آمد اصلا که از خودتون بود، از کجا بود؟
حاله نبود
اصلا همینجا گرفت بله اصلا آقای تعریف میکرد قاضی دادگاه بود، گفتش که ما در دادگاه رأی صادر کردیم و علیه شخصی تو مثلا معاملات و اینها بود، حقوقی بود، علیه کسی رأی صادر کردیم تمام شد. بعد اون کسی که محکوم شده بود آمد جلو به من گفتش که حاجا این صورت شما خیلی نورانیه، خیلی سفیده. نام گفت من حالتی که مثلا خواهش میکنم چه فرمون شدم، گفت خواستم اینو از چه صابونی استفاده میکنم. مطلقش هم به ما انداخت و تیار سالا لکره رای علیه صادر شده بود. مخواستم اینم شما از چه صابونی استفاده میکنی صورتتون اینطور. حالا از نظرتون که بگذاریم به هر تقدیم، خب از ضروری یا عند المسلمین یه امری که عموم مسلمین این رو بدیهی براشون میدونن این جزء اسلامه. مثل چی؟ مثل نمازهای پنجگانه یومیه، صلوات خمس یومیه. خب اینو همه عموم مسلمین میدونن اینو که این جزء فرسون اسلام هست. نرید بگردید مثلا بگه آقا من یه مسلمی پیدا کردم توی غاری زندگی میکرد این نمیدونست، نه تقاضا میکنم در مسائل این چنینی ما دائر مدار حالت عمومی هستیم، ما من عام من الا وقت خص، اصلا که حالت اغلب اکثر عموم. نه اصلا این که نماز آجا جزء دینه نینو، نماز های پنجگان جزء دینه، نمیگیم بخونن، نمیگم بخونن نخونن اصلا، اما بدانن. به قدران شرز میکنم من یه شاهدی براتون بیارم، نه تنها مسلمین بلکه حتی کفار، اونایی که اساسا مسلم نیستن در سراسر دنیا، اینا اگر یه اندک آشنایی با اسلام داشته باشن یه امور رو از اسلام میدونن. شما اگر توی گوگل سرچ بکنید، توی گوگل جستجو بکنید تاپ 10 یعنی ده امر برتر، ده امر برتر درباره اسلام، شما اینو اگر سرچ بکنید جستجو کنید توی گوگل اونجا براتون میاد موارد به انگلیسی از مثلاتون که چیزهایی که دم به اسلام هست. یعنی میخوام بگم کفار هم میفهمن یه چیزهایی مسلمان دارن، این که مسلمان روزه میگیرن اینو میفهمن، از منظر مورکی که این که مسلمان ها گوشت حلال مصرف میکنن، این که میگم کفار نه همه کفار عالم ولی فعل جمله کفاری که با اجمالا با مسلمین آشنا باشن، مسلمین گوشت حلال مصرف میکنن اینو میفهمن، گوشت خون. حالا این یعنی یه اشکالی یه اشتباه کفار دارن و اشتباهش مطرح کرد و اونی که اونا فکر میکنن ما که گوشت حلال میخوریم یعنی گوشت خوب فقط نمیخوریم، ذبح رو متوجه نمیشن خیلی هاشون. لذا عرض منظرتون که گاهی وقتا مثلا میگیم مثلا میگه آی حلاله، مثلا به ما میگه اون کافر به ما میگه این حلاله، میگم که خب حلاله یعنی چی؟ میگه این خوک نیست، پورک نیست. عرض منظرتون که نه این کافی نیست، ذبحش هم باید اسلامی باشه. ما توی کشوری بودیم اونجا به ما گفتن که این کشور ذبح حلال داره، اونجا ذبح حلال داره، گفتیم میریم سر بزنیم بهش، یعنی قصابی بود ما برای مسجد اینا میخواستیم گوشت تهیه بکنیم غذای پخت بشه. عرض مثلا تو رفتیم اونجا و بعد گفتن بله اینجا مسلمان هست فلان اینها، و گفتم من میخوام بیام ذبحتون رو ببینم که انجام میدید. عرض مثلا تو رفتیم اونجا بودن کارگراش، کارگرا گفتم شما مسلمانید؟ گفتن نه همه مسیحی هستیم. گفتم یعنی چی؟ گفتن رئیس اینجا مسلمانه، کارگرایی که ذبح میکردن همه مسیحی بودن. از واسهتون که یعنی میخوام بگم برداشت های اینجوری نیست، اما اصل این که در اسلام چیزی به نام غذای حلال گوشت حلال مطرح است فل جمله، حالا جزئیاتش که آیا این فقط خوکه یا مثلا فرض کن که عدم مثلا خوک نبودنه یا قضاهای مثلا ذبح حلال هم هست، اون ذبح حلال مثلا به چه معنا شد دیگه نمیگم. اصل این که بذار شما در همه جای دنیا می رستوران ها میخوان مسلمان رو جذب بکنن، این آرم حلال رو میزنن در مغازه هاشون که مثلا از ما میپرسن، ما معمولا میگیم مسلمان ها که این آرم ارزشی نداره اصلا، چون که بی خود این آرم رو میزنن. بگذارید در تقدیر مراد این هستش که این طوره، میخوام بگم اینا رو فی الجمله افراد میفهمن. خب این که در اسلام چیزی به نام زکات هست، این که در اسلام چیزی به نام روزه هست، این که در اسلام چیزی به نام حج هست، و کدام مسلمانی است که نداند که باز استثناء کنه در اون مسلمان ها. میدونن در اسلام حج وجود داره، در اسلام حج وجود داره، ولی اون که نه خودش رفته نه در خاندانشون کسی هست در اطرافش که حج نرفته، از منظرتون که اما در این حال میداند حج هست. یا بگیم جهاد یا امر معروف و نهی از منکر، اینها از همین قبیل است. همه مردم دنیا این رو میدونن که فرض فرمایید که صلات و صوم از اسلام، از مثلاتون که گوشت خوک مثلا این خوردنش در بین مسلمین حرام هست. یا رعایت حجاب، رعایت حجاب فی الجمله این جزء احکام اسلامی، رعایت حجاب برای خانم ها به شکل خاص این جزء احکام اسلامی هست. هر کسی که یه آشنایی اولیه با اسلام داشته باشه اینو میدونه. خوب توجه بفرمایید، ممکنه کسی به الزامش متوجه نباشه، ولی اصل این که در اسلام چیزی به نام حجاب برای خانوم ها هست این مورد شک نیست، همه اینو میدونن. منتها ممکنه یه خانومی باشه از محضرتون که این خانوم فکر نمی کنه، فکر نمی کنم اینقدر جدی باشه، اینقدر مهم باشه، نماز میخونه ها، اما مثلا بد حجابه بی حجابه. حالا شما اینو در بیرون از ایران باز شاید بیشتر ببینید، مثلا در لبنان اینا مثلا ما خیلی اینو دیده بودیم که خانوم هایی که نه از اینجور بی حجابه، خیلی بی حجابه مثلا تو که، ولی نماز میخونه در مراسم امام حسین شرکت میکرد، فلان چی اصلا نداشت. عرض خاطر که این احساس میکنه این خیلی لازم نیست، اما در اسلام ما چیزی به نام حجاب داریم حرفی نداشت. داخل پرانتز سری پرانتز البته ببندم، و اون این که الان تو این ایام بعضی ها مثلا مطرح میکنن که نه چی گفته حجاب از ضروریاته، این چه حرفیه شما میزه آخه، یعنی چی؟ یعنی این گرایش های سیاسی، گرایش های جناحی، ضربه زدن به این بر اون طرف اینقدر انسان رو جلو میبرد که یه همچین حرفایی بزنه؟ اصل حجاب، باز من تاکید کنم، اصل حجاب فل جمله این که از اسلامه، میبینه که همه میدونن که در همه جای دنیا این هست. از محضر مبارکه دید که الان کلی از این سیرا درست کردن، فیلم های درست کردن که تو اروپا تو آمریکا این طرف اون طرف عکس یه خانومی رو با روسری به قول اونها هدسکارف نشون میدن بهش، که این مثلا این کیه، میگه مسلم دقت میکنی، بعد میگه خب نان، یک نان یعنی خواهر روحانی، اون هم که از همین دارم که، بعد میگه راست میگه آره ممکنه هم از نان، یعنی اول ذهنش میرود به خانوم مسلمان، بعد که این مصاحبه کننده تذکر میده که خب بابا خواهرای روحانی مسیحی هم که حجاب دارن، این روسری رو دارن، که میگه ها راست میگی بله، یعنی میخوام بگم بعد اون که مذهب خودشه، دین خودشه، مرحله بعد ذهنش به اون منتقل میشه. اینقدر مطلب براشون واضح است که در اسلام چیزی به نام حجاب برای خانم ها وجود داره. در تقدیر جواز نکاح، کسی هست مثلا شک کنه بگه آه در اسلام نکاح مثلا جایز نیست، حالا از اونورش ممکنه که زیادی مثلا، اما از این طرف کسی شک گام، من نمیدونم در اسلام میشه نکاح انجام داد یا نمیشه انجام داد، این کیه که در این موضوع شک بکنه؟ یا جواز بیع مثلا، جواز اجاره، جواز وکالت، حرمت قتل، حرمت غیبت، حرمت ربا، حرمت شرب خمر، حرمت زنا، اینا یه اموری است که از ضروریات دینه، هر مسلمی اینو میدونه. من که بالاتر گفتم حتی غیر مسلمی که با اسلام تا حدی آشنا باشم میدوند ما مسلمان این قوانین رو داریم، به اینا میگن ضروریات دین، ضرورت الدین، ضروری الدین. علاوه بر این ما ضرورت مذهب هم داریم، یا ضروریات و بدیهیات مذهبی هم داریم. خب اگر اونجا هم گفتم الضروری عند المسلمین، اینجا میگیم الضروری عند اتباع اهل البیت علیه الصلاة والسلام. در نزد اتباع اهل بیت این مطلب ضروریه. مثلا این که ما در وضو مسح سر باید بکشیم، ما در وضو همه کلمون نمیشوریم مثلا، یا همه پامون رو مثلا نمیشوریم، مسح میکنیم، این برای عموم شیعیان واضحه و برای اون مش حالا یه کسی است که اصلا من نه پشت کوهی به این معناست. ما وقتی گفتیم پشت کوهی طلبی باجا من پشت کوهی ام، اصلا روستای ما پشت کوهه، معروف هم از ظاهرا ظاهرا اینا پشت کوه هر مرتبه به روستا ما. گفتم شما را عرض می‌کنم این اصطلاح هر مثلا مبارک چه میگه یا آدم اصلا خودم که توی قاریه توی پشت کوهی جاییه، خب اصلا هیچی احکام اون رو من نمیگم، اما علل عموم شیعیان میدونن که کسی بخواد وضو بگیره ما در شیعه شستن پا نداریم، شستن سر نداریم، مسح میکشیم. این از ضروریات مذهب، اون دیگه جای بحثی آقا ندارد. از مقدر مبارکتون که و بعد هم ضروریات فقهی، ضرورت الفقه، اون مسلمات شرعی واضح و اون اموری که متسالمون علیها هستن در نزد فقها اون رو تسالم دارن، اینجا جای حرف و اشکال و مطلبی براشون چی نیست. خب دیگه اینجا خیلی زیاده، شما تو قواعد فقهیه که وارد میشی بسیاری از قواعد فقهیه آقایون اصلا دلیل نمیخوان و دلیل نمیخوان تسالم. دلیلش چه؟ تسالم اصحاب. تسالم یعنی همین، یعنی که این در نزد فقهای ما ضروریه، دلیل لازم نداره. دلیل نمیخواد، این مطلب واضح هست و ما این الان حرفه میگیم. از مخاطی که یکی از رفقا درس مباحثه امر بالمعروف نهی از منکر ما شرکت کرده بود و بعد رفته بود مصاحبه شفاهی درس خارج بده، از مخاطی رفته مصاحبه درس خارج بده و بعد همونجا بهش گفتن که خب وجوب امر بالمعروف نهی از منکر رو اثبات کن، آیه روایت را بخون اثبات کن. ایشون هم گفته که استاد ما گفته است که وجوب امر بالمعروف نهی از منکر از ضروریات، دلیل نمیخواد. بله خدا ما تو مصاحبه شفای الان رفقا بیشتری ازشون چی گفته بود. بعد من گفتم نه آقا اینجوری که نیستش، یعنی چه؟ یه تو دلیل بیار از تو وقتی که. بعد دیگه ایشون چند تا آیه رو واسه من گفت ها حالا شد. بعد من گفتم ایشون منبر می‌خواسته، فقاهه و خطابه فرقش همینه دیگه، در فقاهه مطلب واضحه، ایشون خطابه لازم داشته. از مطلب چون که بگذره در تقدیر
خلط ظاهرا بین هم معنای منطقی و فقهی
چطور؟
اگه بگیم که ضروری به همون معنای منطقی درست گفتی اونا نباید چیزی میخواست.
بله بله نباید چیزی میخواست.
خب در صورت که دارم باید یه آیه رو باید
خب حالا اینه اشاره میکنیم، حالا صبر کنید لحظه باشه طلبتون، اگه یادم رفت شما بگید چیز طلبتون از محضرت طلب ما بود بگو از محضرتون که خب پس تا اینجای کار ما بگیم یه سری اموری در فقه از ضروریات واضحه. بله اندالناس عند اتباع اهل بیت واضح نیست به این حد، یا عند المسلمین واضح نیست به این حد، اما در فقه از ضروریات. مرحله بعد این است که نه تنها در فقه بلکه عند اتباع اهل بیت هم واضحه، به شدت واضحه و بدیهیه که میشه ضروریات مذهبی، مرحله بالاتر ضروریات دینی به همین ترتیب. خب ما ادعامون این است، ما یعنی همه این حرف رو میزن، حرف اختصاصی ما که نیست، که همین فقهایی میفرماین اغهاتون که میفرماین فقها بزرگان اعظم میفرماین که در این جور موارد جای اجتهاد نیست. تعبیر صاحب الاربع رو شما دیدید، ایشون تعبیرش بود که ظاهرا لا حاجت الی تقلید، اگر اشتباه نکنم بله، فضروریات لا حاجت الی تقلید. در اینجا میشه همین تعبیر رو به کار برد که ما بگیم که لا حاجت الی الاجتهاد، به این بیان بگیم. تعبیری که ما تو همین کتاب آوردیم این است که فان هذه الامور الدینیه و الاحکام الشرعیه لا تحتاج، بحث حاجت و مطلقه، لا تحتاج الی تجشم الاستنباط و تکلف النظر فی الادله و الجهد فی الاستدلال الفقهی باستخدام القواعد و الاصول، نیازمند این نیست. حالا چرا؟ ببینید مطلب این هست که ما چرا اجتهاد انجام میدیم؟ اجتهاد انجام میدهیم برای این که واقع رو به دست بیاریم، حکم الله رو به دست بیاریم، نسبت به واقع معرفت پیدا بکنیم، واقع رو درک بکنیم. و ضروری واضحه، معلومه، ما نیازمند این نیستیم که نسبت به این، برای اینکه بخوایم به اون معرفت پیدا بکنیم و درکش بکنیم، استدلال بکنیم، بحث بکنیم، اجتهاد بکنیم. بدون اجتهاد هم میشود، مطلب واضح هستش. عرض مطلب این که یکی از احکام الهیه، ما اجتهاد میکنیم تا بفهمیم فلان امر از احکام الهی هست یا نه، و اصل وجوب صلات معلومه وضوحا بدیهی یا که این از احکام اسلام هست. پس اگر ما بخواهیم در اثبات این که صلات از احکام اسلامی هست اجتهاد بکنیم این از قبیل تحصیل حاصله، از قبیل طلب الحاصله، که ما چیزی که حاصل هست، چیزی که در اختیار داریم و بخوایم طلب بکنیم به دستش بیاریم، تحصیل حاصل بکنیم، بگیم این مستحیله. این یه بیان. یه جور دیگه هم میشه بیان کرد و اون بیان این هست که ما بگیم که اصلا چرا ما اجتهاد رو انجام میدیم، حالا گذشته از درک واقع، گذشته از معرفت واقع، ما اجتهاد انجام میدیم برای اینکه حجت به دست بیاریم، یعنی بتوانیم امری را به اسلام استناد بدهیم، امری را به شیعه استناد، تشیع استناد بدهیم، امری را به فقه، به شریعت استناد بدهیم. ها، میخواهیم این جواز الاسناد و جواز الانتصاب الی الاسلام رو درست بکنیم، جواز انتصاب حکمی به شارع مقدس رو درست بکنیم، بگیم آه این از جانب خداست. خیلی خوب، اجتهاد میکنیم تا اینو به دست بیاریم و این در حالی است که اسناد و انتصاب ضروری به شارع مقدس این جائز است و صحیح است بدون اینکه اجتهاد لازم باشد. پس ما بگیم به این بیان اینجا جای اجتهاد نیست. خب چرت کردیم، گفتیم در اون ابدال اجتهاد، تقلید احتیاط محور اجتهاده، وقتی اجتهاد نبود دیگه تقلید هم معنا ندارد، احتیاط هم معنا ندارد، چون تقلید یعنی تقلید از مجتهد، دیگه اینجا اجتهاد وجود ندارد. عرض مثلتون که احتیاط هم یعنی احتیاط در میان رأی مجتهدین، دیگه اینجا مجتهدی وجود ندارد. ما بخواهیم درمیدش عرض مثلتون که بین آراء اونها احتیاط بکنید. خب نکته بعدی که این طلب شما عرض کردم، الان نمیدونم وقتم دارد فرمایشون یا نه، ولی به هر حال نکته مهمی است عرض می‌کنم، مانعی نداره. و اون این که لقائلا ان یقول که آقا این مطلب در قرآن آمده، آیه داره، این مطلب در روایات آمده، روایت داره، این از قبیل اجماع مدرکیه، از قبیل اجماع. یعنی شما ادعای ضرورت بکنید، این ضرورت شما ضرورت مدرکی است، مثل اجماع مدرکی. خب وقتی ما آیه داریم، حدیث داریم، چیزی از این قبیل داریم، یعنی چه که میگیم ضرورت؟ اما آیه و حدیث رو بخون دیگه، هر مقدر مبارکتون که سخن. پاسخ این استش که فرمایش شما درست، لکن در ضرورت ما کاری به منشأ نداریم، منشأش میخواد آیه باشد، میخواد روایت باشد، میخواد سیره متشرعه باشد، میخواد سیره عقلای ممضات باشد، هر چی میخواد باشد، اصلا منشأ مدخلیتی نداره. مهم این است که این به حد ضرورت رسیده باشه. اگر به حد ضرورت رسیده باشد جای اجتهاد نداره. ما نیازمند این نیستیم که برای اثبات او، برای اینکه بگیم واقع همینه، حکم الله واقعی همینه، برای اینکه بگیم این حکم از جانب دین است، جواز الاسناد پیدا بکنه، نیازمند اجتهاد نیستیم. لا نحتاج الى الاجتهاد. خیلی خوب، شما میگید که خواهی که ضروری شده آیه بوده که ضروری شده، باید باشه آیه باشه، ما با منشأ این کاری نداریم، مهم خود ضرورته. میگیم آقا ان الضروریه لضرورتهی لا یعلل ولا یستدل له بل یستدل به، خود این دلیله، لأن الضرورت به نفسها دلیلون، خودش دلیله. همین که شما میگید آن ضروریه، این ضرورت دین اقتضا دارد این مطلب را، یا این مطلب از ضروریاته، خود این دلیله، ما دیگه بعد از این به دلیل دیگری نیاز نداریم. بله، حالا شما کسی میخواد بگه آقا منشأ این که از ضروریات شده چیه؟ چون میگه خب بالاخره قرآن کریم فرموده، این نص قرآنه، آیات متعدد فلان از این حرفا، آیات رو میخونید، روایات رو میخونید، خیلی سلمنا، این منشأ این است که چرا ضروری شده است. اما از محضر مبارکتون که در اصل مطلب تأثیری ندارد، یعنی میگه این چون ضروری است که از قرآن استفاده شده، این برتر است از ضروری که از روایات استفاده شده، نه، در مقام استدلال به ضرورت ما برای اون فهم نمیکنه که منشأش چی باشه. خب
و الان با گفتن این
منشأ ها عملا به استدلال کنیم، ما نیاز لا نحتاج و علل استدلال دقیق میکنم چه عرض بکنم، ما نیازمند این نیستیم که استدلال بکنیم برای این که نماز در اسلام واجبه. خب حالا کسی بیا من ضرورت رو ذکر کنم، ضرورت رو ذکر کنم، دلیلی دیگه نداریم، بگیم چرا اقیم الصلاه، ان الصلاه مثلا کذا و کذا، عرض مثلا تو که آیه که داریم، که روایت که داریم، اما نیاز نداریم. کدام فقیه هست بخواد برای کتاب الصلاه مثلا بخواد برای اثبات اصل وجوب صلات استدلال بکنه؟ اصل وجوب صلات نیاز نداره، دقیقاً که از واضحاته. ها میگه آقا نیاز نداریم، یعنی دلیل هم نداریم. چرا دلیل داریم اما نیاز نداریم؟ ما با هم دیگه فرق میکنه، دقیقاً چی هست؟
همین
تو میگه با منطق تفاوت میکنه.
از من هم اونجا تو منطق وقتی میگن بدیهی به خود معیار میگن بدیهی.
بله.
اون چیزی که دیگه لمی دیگه نداره، این سوال دیگه نداره. ولی اینجا وقتی ما میگیم بدیهی، اون چیزی که در یک فرایندی به اجماع رسیده، به تسالم رسیده، بعدن ما میایم اصاله این فرایند و نتیجه رو میگیم که این ضروری هست. اشکال کجا ایجاد میشه؟ اشکال اونجا ایجاد میشه اگر یک کسی تو همین مناشهی که شما فرمودید بخواد یه خدشه ای کنه، مثلا یه اخباری به یکی ظهور قرآن حجت نیست، یا اینکه یه کسی به اون خبر اشکال کنه، یا یک
ظاهرن دیروز شده ها شما دیروز نبودید ظاهرن
رو گوش کردم.
ما عبارت رو از خوندیم. بله خود مناطقه اینطور میگه، ما استناد به قول مناطقه کردیم، ما گفتیم در مناطقه اینطور میگن که ضروری یعنی چیزی که نیازمند استدلال نیست. انسان بدون استدلال، بدون فکر، بدون کسب به ذهنش میاد مثلا دقت میکنی چه اصلا اما نه این عبارت شو دیگه، اما آیا ضرورت با دلیل مانعت الجمعه؟ یعنی اساسا ضروری دلیل گریزه، آن یعنی نمیشود دلیلی برای امر ضروری این استفاده نمیشه. اما اصل مقصد که این عرض مثلتون که دلیلی برای خود دلیل وجود داره، برای همین ما میگیم به استدلال نیاز نداریم، به استدلال نیاز نداریم. دقیق میکنی چه ارزم؟ چون مطلب میاد به ذهنمون که نماز جز اسلام. دقیق میکنی چه ارزم؟ کسی میگه آیه و روایتی نیست، میگم چرا آیه و روایت هم دارن؟ آیه و روایت دارن. شاید مثلا ما اینطور بگیم که در اصل اینکه صلات جز اسلام بوده که شکی نیست، جز اسلام بوده، اما اینکه مردم اینو فهمیدن به قدری که شد از ضروریات، در شکل گیریش آیات روایت نقش داشته.
قدش
شده.
باید
در تمام علمنه ضروری. نه، حالا اینو نمی‌رسیم. دقت بکنید حرفم. یکی از نکات دیگری که ما داریم همینه که میگیم ضروری حالت نسبی دارد. نسبت به علمنه و شرایط مختلف. بذارید من عباراتی رو بخونم براتون.
ببخشید همین فرمایش دوستان نشون میده که ضروری که
اینجا ما میگیم در دیگه تو منطقه نه ها جا مناطق هم چند جور اصطلاح دارن. تمام کلام همینه دیگه. میگم مناطق این بیان رو هم دارن. دقیقاً فهمم چی ارزو کنم؟
بله. دو بیان از ضروری دارن.
بله بله. از مثلا این بیانشون رو خوندیم براتون، حالا بازم میتونیم بخونیم عباراتشون رو. بحر العلوم ببینید چی میفرماد. الله بحر العلوم. ایشون میفرماد که فإن المتطوينة تو عبارات تو کتاب نیست. فإن المسائل قد تختلف وضوحا وخفاءا باختلاف الأزمنة والأوقات. مسائل از بله به اختلاف ازمنه و اوقات از حیث وضوح و خفاء با هم مختلفن. فكم من امر جلی ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياء الادله البته چه بسیار مثلا چه بسا امری که جلی و ظاهر بوده در نزد قدما اما گرفتار عرض مثلتون که خفاء شده در زمان ما. چرا؟ چون ما بعید العهد شدیم و ادله از بین رفته. پس نشون میده که خود وجود ادله این باعث این جلا و آشکاری بوده. خب عرض مثلتون که 5 دقیقه گفتید نه یارو زود آه او آه بخشان یارو بعد بخواه برو چون گفتن ما 5 دقیقه زود تر میدید. و کم من شیء خفی فی ذالک الزمان قد اکتسا ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الادلة المنتشرة فی الصدر الاول او تجدد الاجماع علیه فی الزمان المتأخر ولعل امر القیاس من هذا القبیل. این فرمان که چرا اصلا یه امری که خفی بوده در زمانهای گذشته و به مرور واضح شده و جلاء پیدا کرده به این که ادله‌ای که از محضرتون که در سطر اول پخش بودن اینا جمع شده و یک جا در اختیار ما قرار گرفته و مطلب خیلی واضح شده. او تجدد الاجماع علیه فی الزمان المتأخر اجماع شکل گرفته زمان بعدی ولعل امر قیاس هم بگیم از همین قبیله. بعد علامه بحر العلوم میگه فقط ذکر السید المرتضی فی مساله له فی اخبار الاحاد. چی فرموده سید مرتضی؟ اینطور فرموده انه قد کان فی رواتنا و نقلت احادیثنا من یقول بالقیاس. از روات ما و ناقلین احادیث ما قائل به قیاس هم بودن، پیدا می شدن. مثل کی آقا؟ کل فضل ابن شازان. و فضل ابن شازان خب از اعظم شیعه است دیگه، واقعا این آدم عجیبه، یعنی مجهول القدر معنی واقعی کلمه است، نابغه عجیبی بوده. بر تقدیر کل فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن و جماعت معروفین، میگه اینا متاسفانه قائل به قیاس بودن. خیلی و فی کلام صدوق، حالا این کلام سید مرتضی تمام شد، کلام صدوق. و فی کلام صدوق رحمه الله فی الفقیه ما یشیر الى ذلك حيث قال فی باب میراث الابوین مع ولد الوالد، مع ولد الولد، مع ولد الولد، اینطور میگه و قال الفضل ابن شاذان بخلاف قولنا فی هذه المساله. فضل ابن شاذان نظری مخالف نظر ما دارد. عرض محضرتون که و هذا مما زلت بهی قدمه عن طریقت المستقیمه، بالاخره از راه مستقیم او گمراه شده، ها لغزش پیدا کرده. خیلی خوب. و هذا سبیل من یقیس، این راه کسانیست که اهل قیاسن، به همین جا منجر میشه. اینم کلام جناب صدوق که نسبت میدهد این مسئله رو به فضل ابن شاذان. بعد علامه بحرالعلوم تکمیل میکنه، میفرماد و من هذا یعلم ان القول بالقیاس مما لم ينفرد به ابن الجنید. آخه معمولا بنده خدا ابن جنید میگن این قائل به قیاس بوده، میگه نه این تنها نبوده، کسای دیگه ای هم بودن. عرض خدمتتون که بله من علما اینا عبارت چه رفت عرض محضرتون که بله یک صلواتی خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب من بله ابن الجنید بن علمان و ان له فيه ثلثا من الفضلاء الاعيان يونس بن عبد الرحمن بل فضل بن شاذان و غيرهم فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الازمان. علامه بحرالعلوم میگه که بطلان قیاس را نمیتوان، بطلان قیاس را نمیتوان از ضروریات مذهب در اون زمان در نظر بگیرید. چرا؟ چون یه اعاظمی مثل یونس بن عبدالرحمن، حالا ادعای هایی نستان، مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل فضل بن شاذان، مثل برخی دیگر، اون زمان قیاس و باطل نمیدونستن. بعدن این ادله جمع شد، تجمیع شد، آمد روایات چی فلان از این حرفا و این مطلب اینقدر واضح شد که الان از واضحات مذهب اهل بیت نستش که ولیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاس و خناس و عرض محضرتون که اینطور تا این حد رسید. خب این یک بیان، این در الفوائد الرجالیه جلد 3 صفحه 215. یه بیان دیگه هم خیلی کوتاه است بخوانم از جناب وحید بهبهانی، ایشون در الرسائل الاصولیه جلد 1 صفحه 26 فرمودن که ربما یکون الحکم ضروریا فی وقت و اجماعیا فی وقت ولا هذا ولا ذاک فی وقت، نه ضروری باشه نه اجماعی در یه وقت دیگر. خیلی خوب. و ربما یکون ضروریا بالنسبت الى شخص و اجماعیا عند شخص ولا هذا ولا ذاك عند آخر، ها برای یک کسی ضروری باشه اجماعی باشه برای دیگری نباشه. و لعل حرمت القياس كذلك، چه بسا حرمت القياس هم از همین قبیله، فانه عندنا صار ضروريا، برای ما ضروری شده. و ان كان ابن الجنيد يقول بحجيته، اگر جناب ابن جنيد قائل به حجیتش بوده. و ربما يكون عند بعض من المتقدمين اجماعيا، بلند بعض متقدمین اجماعی بوده. و ايضا ربما يكون شخص واحد مختلف الحال في حكم واحد، یه نفره اما در برده حکم مختلف الحال في الأزمنة المتعددة في كونه اجماعيا عنده او ضروريا او لا هذا ولا ذا. خب لنا کلیمتون، یه کلام مختصر و اون که ما چی گفتیم آقا؟ اجماع و با ضرورت قاطی نکنیم. از اولا ما گفتیم الضرورت عند المسلمین، عند اتباع اهل البیت یا عند الفقها. پس مسئله شخصی نیست که فلانی بوده فلانی نبود، اینا نیست، دقت میکنید. لکن به لحاظ صغروی حق با شماست، به لحاظ صغروی میتونه اشکال باشه، یعنی در تشخیص مصداق آیا این از ضروریات هست یا از ضروریات نیست. ممکنه در زمانی تشخیص این بوده که این از ضروریات نیست آن، و در زمان دیگه تشخیص بوده که از ضروریات، یا به عکس هر مثالتون که مطلبی در زمانی از ضروریات بوده بعدا از ضروریات خارج رفته، این به عکسش خود مشکله. ولی
ببینم تصور و مبادی که قبلا داشتن اشتباه بوده، بعضا یه نفر هیبت علمی داشته یه نظری را
خیلی خوب سلام آن به خدا بدم هیبت شما رو گرفت، هر مثالتون که میگم عملا و خارجا کمتر رخ داده ولی میپذیریم اصل تصورش ما مانعی نداره. دقت میکنم چه عرض میکنم، تمام با بیان این بزرگان هم همین بود که در وقتی ضروری باشه در وقتی دیگه ضروری نباشه. محضر مبارکتون که به هر حال به این بیان
پس دوران رو بپذیریم دیگه، اون تعریف میره توی مشهورات و مسلمات منطقه، نمیره توی ضروریات منطقه.
خیلی خوب، حالا ما با شما دعوا میکنیم مگرم نماشه از بحثتون که بله محضر مبارکتون که پس اجمال قصه ما که میگیم ضروریات میتواند نسبی باشد به ازمنه مختلفه، به ازمنه مختلفه، مطلبی در دوره های متأخر از ضروریات باشه، در دوره های گذشته از ضروریات شقا نبوده، محل اختلاف بوده است. خب حالا سوال تکلیف چی آقا؟ آیا این که میگید که لا اجتهاد فی ضروریات، ضروریات که در همه ازمنه همه بهش قائل بودن یا نه به همین شکل نسبی در یک زمانی باشه در یک زمان نباشه؟ حق این است که قدر متیقنش همون ضروریاتی که در همه ازمنه بوده، مثل اصل وجوب صلات ها، اون دیگه من بحثم بود که اصل وجوب صلات این در همه ازمنه، حق این است که این قدر متیقنه. لکن اگر ما خود این مسئله رو که ضروری نیاز به دلیل ندارد، نیاز به استدلال ندارد، بهتره که بگم نیاز به استدلال نداره، نیاز به اجتهاد نداره، به مبناش توجه کنیم. چرا؟ من میخوام اجتهاد بکنم که نشون بدم حکم الله اینه و این مطلب اینقدر بر من واضحه که بدون دلیل هم میدونم اینه حکم الله. اگر مبنا این شد ما میتونیم بگیم آقا در زمان ما این مسئله از ضروریاته. چرا از ضروریات شده؟ چون هزار سال فقهای شیعه روی مسئله کار کردن، اینقدر کار کردن کار کردن کار کردن که دیگه اصلا مطلب اینقدر واضحه که دیگه جایی برای این غلطی نمونده، جایی برای اشکالی نمونده. الان مثلا حالا وقت ما داره تمام میشه، الان مثلا بعضی از مسائل فرض در علم اصول آقایون همینطور تقریبا باش برخورد میکنن، نمیخوام بگم از ضروریات هستا اما تقریبا برخوردشون اینه. مثل مسئله انسداد، مسئله انسداد رو آقایون نمیخونن تو رسائل، نمیخونن تو کفایه، نمیخونن شوت با حق باطلیه، اینقدر واضح البطلانه در نزد عموم اساتید اعاظم بزرگان فلان نمیخونن این رو. دقت میکنید؟ نمیخوام بگم از ضروریات هستا چون همین الان هم داریم کسی که قلبه انسداد باشن. مرحوم علامه طباطبایی ایشون شخصی رفته بوده ازشون درخواست کرده آقا این در قسمت انسداد رو حالا در رسائل کفایه کجا یالت بیرون بالاخره انسداد رو من تدریس کنید، ایشون گفت حرامه، من کارو نمی کنم، این کار حرامه. طرف گفت چرا حرامه؟ تو تضییع وقت، تضییع وقت شماست، انسداد باطله، واضح البطلانه، من چرا بیام وقت شما رو ضایع بکنم برای بحث واضح البطلان؟ دقیقاً داره چی؟ این خیلی حرف سنگینه، مثلا تدریس انسداد رو حرام میدونسته ایشون مرحوم علامه طباطبایی. میخوام بگم اینطوره، دقیقاً میخوام شرح کنم برخورد آقایون الان با انسداد چجوری است، با اینکه جز ضروریات هم نیستا، با اینکه جز ضروریات نیست. اما میگن اینقدر حالا لاغر قائلین اینقدر واضح البطلانه، چه بحثی ما داریم اصلا اینجا؟ تمام مبنای بفرمایید که انسداد این است که باب علم و علمی بسته است، ما که میدونیم بسته نیست، ما که ثابت کردیم که بسته نیست، هر خبر واحد هست چی از چی هست بابش بسته نیست، تمام شد. میخوام بگم برخورد من کار ندارم انسداد درستی یا غلط، میخوام بگم برخورد آقایون چجوریست. دقت میکنید که اصلا تقریبا همین حالت داره. پس ما بگیم که در ضروریات به طریق اولا اینطوری، الان در زمان ما مسئله ای از ضروریات باشد الان اجتهاد لازم نداره، لعل قدیم از ضروریات نبوده اجتهاد لازم داشته. مسئله نزه بئر از همین امثله هستش، نزه بئر قبل از علامه حلی این چی نبوده، مسئله نبوده است که از ضروریات باشد، الان برای ما دیگه از ضروریاته که بئر نجس نمیشه به ملاقات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, yeah.